میگن به اصطلاح دست چپ، یعنی که به نظر من حزب توده یک حزب دست چپی نبوده، بلکه یک حزب وابسته به شوروی بوده و فرامین دولت شوروی رو به اجرا میگذاشت. بنابراین حزبی نبود که در واقع از منافع زحمتکشان ایران و دهقانان ایران دفاع بکنه، اگر چه چنین ادعایی رو میکرد. و نتایج اقداماتش هم به نظر من از نظر تاریخی کاملا روشنه و نشان میدن که زدود جز ضرر به نهضت ملی، حاکمیت ملی و به خصوص جنبش نفت که میرفت رفت به سوی اینکه عدالت اجتماعی رو در جامعه ایران حاکم بکنه، به هیچ وجه این مسائل توجه نداشت. و حال تا اینجا که من تونستم جوابتون رو دادم، حالا اگر سوال دیگه دارید مطرح کنید.
خب بله، خواهش. آیه شاکری، این پرسش که در همون اوج درگیری ها و اون اوج مبارزات نهضت و شرط خارجی اون انگلیس و آمریکا هم سر منافع نفت، برای اینکه آمریکای تازه به میدان آمده از نفت ایران منافعی و بهره‌ای ببره، با هم نبردی هم داشتن دو سازشایی؟
بله، مسلما آمریکا میکوشید که از این آب گلالود به قول معروف اختلاف بین ایران و انگلستان ماهی بگیره و جایپایی برای خودش درست کنه. و همین دلیل بنا بر اصطلاحی که خود محققین آمریکایی بعدها مطرح کردن، به عنوان دلال وارد مذاکره بشه و تحت عنوانی که کمک و حل مسئله نفت بکنه در این امر دخالت بکنه، طبیعتا با قدرت نیروافزون آمریکا و نقشی که در سازمان ملل متحد به خصوص در مسئله آذربایجان ایفا کرده بود، هیچ نخست‌وزیری در ایران، حتی نخست‌وزیر ملی و مستقل ایران، نمیتونست نسبت به وزنه آمریکا بی‌اعتنا باشه. بی‌اعتنا بودن نبودن به معنی نبود که تسلیم اونها بود، به طوری که حزب توده مطرح می‌کرد. بنابراین مصدق وارد مذاکره شد هم با بریتانیا هم با آمریکا برای حل مسئله و سعی می‌کرد که مسئله نفت رو به این شکل حل بکنه که تمام مهندسین و کارمندان شرکت نفت که انگلیسی بودن از ایران خارج بشن، چون اونا همیشه در امور داخلی کشور دخالت کرده بودن و مصدق به هیچ عنوانی حاضر نبود زیر فشار آمریکا بره که خب به یک شکلی این متخصصین انگلیسی از ما وارد صنعت نفت ایران بشن. پیشنهادهای مختلفی به مصدق شد که تاریخش رو خوشبختانه به زمان فارسی با در کتاب آقای مصطفی علم به نام قدرت، نفت و اصول
بله.
در خیال داریم که من توصیه میکنم به شنوندگان شما این کتاب بخونن، برای اینکه کتاب خیلی آلمانی است و خیلی مهمه که تمام جزئیات مذاکرات نفت بین مصدق آمریکایی و مصدق دولت بریتانیا و همچنین بریتانیا و آمریکا منعکسه داشت.
بله.
اونچه که رخ داد این بود که در آغاز آمریکا سعی میکرد که به قول معروف وسط قضیه رو بگیره یک جوری، ولی با توجه به نیازی که آمریکا به بریتانیا داشت در اون زمان از نظر بین‌المللی در دیگر زمین‌ها، از جمله در مسئله کره، چون این رو چرچیل اینا مطرح میکنن
بله.
خلاصه اگه شما و ما در امر کره احتیاج دارید، خب ما مثلا کمک شما در امر ایران احتیاج دارید و اینقدر اعمال فشار کرد از این طریق و همچنین از طریق عمالش، چه عمال دسترسی و چه از طریق عمالی که به نام چپی در ایران و که رخنه کرده بودن در دستگاه حزب توده، مناقشه رو در داخل کشور گسترش میدادن تا دولت رسول مصدق تضعیف کنن. فشارهای اقتصادی هم که البته حد و حصری نداشت، تمام پولهای ایران در انگلستان توقف شده بود، فروش نفت زیر فشار بریتانیا قطع شده بود و در دو مورد که مصادره موفق شد، قرارداد نفت بنده و به ژاپن و ایتالیا نفت بفروشه، یک بار کشتی توقف شد، یک بار هم در مورد ایتالیا به دادگاه ونیز رجوع شد و خوشبختانه باز هم در اون مورد دادگاه ونیز به نفع ایران رأی داد. منتها بریتانیا چون قدرت نظامی بود میتوانست از خروج کشتی نفتش به خلیج فارس و به برادر ایران که در اونها بارگیری میشد جلوگیری بکنه. با توجه به این و فشارهای اقتصادی، انگلیس و سپس آمریکا به خصوص پس از شکست ترومن در انتخابات میکوشیدن که به نحوی دکتر مصدق رو از طریق فشارهای داخلی و فشار ارزی اقتصادی ثابت بکنن و در پیشبینی‌هایی که هر چند ماه یک بار انجام میدادن فکر میکردن که ظرف سه ماه آینده، شش ماه آینده دولت دکتر مصدق سقوط بکنه، ولی دکتر مصدق چون به این امر از اول آگاه بود سیاست های اقتصادی رو اتخاذ کرد که آهسته با همه دشواری های ارزی که مملکت داشت صادرات کشور رو تقویت بکنه که درآمد های ارزی مملکت زیاد بشه، از طرف دیگر واردات اجناس غیر ضروری و لوکس که مورد استفاده طبقات بالا یا اقشار بالای جامعه ایران بود کاهش پیدا کنه و این تعادل ارزی بین صادرات و واردات به وجود بیاره که مملکت ورشکست نشه. و ما می‌بینیم در گزارش هایی که در شش ماه یک سال آخر دولت دکتر مصدق چه در وزارت خارجه آمریکا و چه در وزارت خارجه انگلستان عنوان شده، اینها از پیشبینی های خوشبینانه خودشون در گذشته سر میخورن و میگوین برخلاف نظری که ما داشتیم مصدق موفق شده وضع اقتصادی رو بهبود بخشه و فشار اقتصادی رو دفع بکنن. به همین دلیل که چون معتقد میشن از طریق فشار اقتصادی و حتی سیاسی بحران سیاسی مثل سیتیر یا نهام اسفند دو تا مصدق ساخت کنن آنست هسته برنامه ریزی برای کودتا میکنن که در 5 مرداد و 28 مرداد انجام گرفت.
بله متاسفانه.
برای جمع بدی بکنم از این صحبت، آمریکا منافع خودش در نظر داشت و اونجایی که فکر میکرد که اگر 100% از انگلستان حمایت نکنه انگلستان در جاهای دیگه بهش ضربه خواهد زد، کاملا سمت انگلستان رو گرفت با این شرط که در تقسیم منابع نفتی ایران شریک بشه که میدونیم کنسرسیوم به عنوان فرمولی که به تصویب رسید فرمولی بود که نه تنها آمریکا رو دخالت میداد در امر نفت ایران بلکه همچنین فرانسه و هلند رو. لذا آمریکا موفق شد به منافع کوتاه مدتی دست بیاره، ولی خب این اشتباه عظیمش موجب شد که کار ایران به جایی بکشه که امروز هم مردم ایران در زندگی سخت و دشوار و دشت عظیم زندگی بکنن، هم اینکه منافع آمریکا در اثر وجود حکومت وحشی مورد خطر قرار بگیره و ایران تبدیل بشه به جای اونچه که مصدق میخواست، یعنی یک دموکراسی بارور در حال پیشرفت و عدالت اجتماعی، در حالی که امروز یک دولت وحشی سرکوبگر حاکم شده و هم به ضرر مردم ایران هم به ضرر مردم جهان. این اشتباه از جنوب آمریکا صورت گرفت.
درود بر شما، سپاسگزار. آیه دکتر شاکری، میخواستم لطف کنی بفرمید که علت نگرانی و ترس شوروی و در نهایت این عمل کرده عنصر داخلیش حزب توده، اونطور که به درستی هم اشاره شد و فرمودید، از حکومت ملی و دکتر مصدق چه بود؟
طبیعتاً همیشه شوروی در زمان لنین تحت عنوان انقلاب جهانی، بعد تعدیل اون در زیر فشار بریتانیا طبق قرارداد تجاری بریتانیا و شوروی در 1921 و همون 1999 همزمان با قرارداد مودت ایران و شوروی، شوروی مجبور شد عقب نشینی بکنه و بریتانیا قول بده که در منطقه آسیا به تحریک علیه منافع بریتانیا دست نخواهد زد. ولی به این معنی نبود که کلن این کار رو قطع کردن و همیشه چشم داشت ایران به عنوان یک منطقه مفید هم از نظر منابع اقتصادی و همچنین به عنوان یک راه مهمی به آبهای گرم، یعنی از طریق خلیج فارس. این در زمان استالین بود. استالین و دستیارانش به خصوص بریا که رئیس وزیر کشور بود یا رئیس
KGB
که نام کاژبه به خودش گرفت، یعنی انکاویده در اون زمان، از مصدق کاملا ناراضی بودن به خاطر قانون که مصدق در زمان جنگ به تصویب مجلس رسوند که در زمانی که نیروهای اشغالگر خارجی در ایران هستن هیچ قراردادی با هیچ کشور خارجی امضا نشد. اینا چون خواستار قرارداد نفت با ایران بر سر نفت شمال ایران بودن، از مصدق ناراضی بودن و کیه مصدق رو به دل گرفتن و تحت فرمول های میشهد گفت حتی غیر مارکسیستی یا حتی ضد مارکسیستی، تحت اون که بورژوازی ملی خادم امپریالیسم هست، حالا در این که مصدق نماینده بورژوازی ملی بوده اینا من حرف دارم، ولی فرض بگیریم که این تازه نماینده بورژوازی ملی هم بوده که به نظرات مارکسیستی این بورژوازی ملی و بومی به هیچ وجه در تئوری مارکسیستی خادم امپریالیسم جهانی نیست، ولی با این تئوری این کینه خودشونو و این خواست خودشونو چشمتشونو به خلیج فارس توجیه کردن. ولی بعد از مرگ استالین رقابت عجیبی در دستگاه کرملین به وجود اومد، از یک سو بین خروشچف و از سوی دیگر بین بریا که در عمل جانشین استالین بود، هم ولایتی بود یعنی گرجی بود و مهمترین ارگان حکومتی یعنی انکاویده که پلیس سیاسی مملکت بود در اختیار داشت. مطالعه امروز ما نشون میده که از روزی که استالین فوت شد این رقابت تشدید شد و بریا میکوشید که مالنکوف که رسما جانشین استالین بود از میدان به در کنه و همچنین خروشچف رو از بیان برداره.